أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر كلام محقق نائینی و راه حلی که ایشون برای حل مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری ارائه کرده اند بود. عرض کردیم ایشون برای موارد طرق و امارات یه راه حلی ارائه دادن، برای موارد اصول محرزه راه حل دیگری ارائه دادن، و در مورد اصول غیر محرزه هم راه حل سومی ارائه کرده اند. بحث در این قسم اخیر بود. ایشون فرمودن حل این مشکل در موارد اصول غیر محرزه سخت تره. وجه مشکل تر بودن هم دیروز بیان شد، منتها برای حل این معضل ایشون یک مقدمه ای را ذکر کردن که فرمودن ما برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل بکنیم باید یه مطلبی را به اون چه که مرحوم شیخ گفتن زمینه بکنیم تا مسئله حل بشه. یعنی اختلاف رتبه حکم ظاهری و واقعی به تنهایی نمیتواند مسئله را حل بکنه، ما باید یه مقدمه دیگری زمینه اون راه حل بکنیم تا این معضل برطرف بشه. وقت اون مطلبی که به نظر ایشون باید زمینه بشه به اون راه حل این بود که شارع گاهی از اوقات در مواردی که نمیتواند به جعل اول مراد و مقصود و مطلوب خودش را بیان بکند، به جعل دوم که از او تعبیر می شود به متمم جعل، اون مقصود و مطلوب خودش را بیان می کنه. این قانون کلیست. در خیلی موارد از راه متمم جعل شارع همه منظور و مقصود خودش را کاملا بیان میکنه، اون چیزی را که نمیتونه در جعل اولی ذکر بکنه با این تتمیم جعل بیان میکنه. قدر مشترک تمام موارد متمم جعل همین نکته ای بود که عرض کردیم علیکم السلام، که جعل دوم در واقع برای بیان استیفاء همه اون قیود و شروطی است که در عالم تشریع استیفاءش معتبره. خب از این مسئله ایشون در ما نحنفی استفاده میکنه، میگوید ما میتوانیم این مشکل را در اینجا از راه متمم جهل حل کنیم. البته در بعضی موارد از راه دیگری استفاده می کنیم، یعنی گاهی از راه جعل متمم و گاهی از راه جعل مؤمن. بعضی وقتا این مشکله با جعل متمم حل میشه، بعضی وقتا از راه جعل مؤمن. حالا این باید معلوم بشه در چه مواردی از راه جعل متمم استفاده میشه و در چه مواردی از راه جعل مؤمن. یه جاهایی حکم واقعی به گونه ایست که اقتضای متمم دارد، با تفنیم جعل مسئله حل میشه. علیکم سلام. یه مواردی است که حکم واقعی اقتضای جعل متمم در زمان شک نداره، از راه جعل مؤمن استفاده میشه. خوب اینو دقت کنید، برای اینکه معلوم بشه چه مواردی محتاج جعل متممه، چه مواردی محتاج جعل مؤمن، این رو من باید ابتداءً یک علیکم السلام توضیحی را عرض بکنیم. ببینید ایشون می‌فرماید شک در حکم واقعی به دو عنوان و دو اعتبار میتونه مورد توجه قرار بگیره. درسته هر دو شک در حکم واقعیه، اما این از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. تارتن از این جهت لحاظ میشود و به این جهت مورد توجه قرار میگیرد که این شک یکی از حالات و تواری و عوارض لاحقه حکم واقعی است، در کنار حالت ظن، در کنار حالت علم. چطور حکم واقعی میتوانه معلوم و مقطوع باشه؟ چطور میتواند حکم واقعی مظنون باشه؟ خب به همین جهت میتونه حکم واقعی مشکوک هم باشه. اگر ما به این اعتبار و به این عنوان شک در حکم واقعی رو نگاه بکنیم، ما نمیتونیم این شک در حکم واقعی را به عنوان موضوع یک حکمی که مضاد با حکم واقعی است اخذ بکنیم. اینو نمیتونیم در موضوع حکم ظاهری اخذ بکنیم. این شکی که در کنار علم و ظن یکی از حالات و تواری است که برای مکلف پیش میاد. ما وقتی میگیم شرب توتون حرامه، یا مثلا حالا در واقع فرض کنیم حرامه، اون وقت این حرمتی که برای شرب توتون جعل شده، این نسبت به همه عوارض و حالات هم از حالت علم، ظن و شک ثابته. این حکم در همه جا و به صورت اطلاق محفوظه. شارع نمیتونه به اعتبار شک که در این حکم هیچ حکمی را جعل بکنه، به اعتبار این شک که در حکم بیاد یک حکمی را به حسب ظاهر برای شربتتون جعل بکنه. چون از یک طرف اول گفته شربتتون حرامون، یعنی چی؟ یعنی مطلق حرامه، چه علم داشته باشی چه زن داشته باشی چه شک، این موضوع حرمت برای ثابت. حالا اون وقت ثانیاً بیاد بگه شربتتون اگر شک پیدا کردی حلاله، این معنا نداره اون شکی که در محدوده اطلاق حکم واقعی است موضوع برای حکم ظاهری بشه که مزاد با اون حکم واقعی اولی است. این یه عنوان برای شک در حکم واقعی. عنوان دوم شک و اعتبار دوم شک در حکم واقعی یه خصوصیتی است که به لحاظ اون اعتبار میتوان او را موضوع برای حکمی که متمم جعله قرار داد. اون اعتبار چیه و فرقش با این اعتبار و عنوان اول چیه؟ این اعتبار اعتباری است که موجب حیرت در واقعه و موصل به واقع و منجز واقع نیست. به عبارت دیگر شک که در حکم واقعی به این اعتبار دوم و عنوان دوم در رابطه با خود واقع لحاظ میشه، نه به عنوان یک وصف و حالتی برای حکم واقعی در کنار علم و زن. اینها فرمودید فرق دو اعتبار و دو عنوان اینه، شک در حکم واقعی به عنوان اول به عنوان یک وصف یک حالت یکی از عوارض حکم واقعی لحاظ میشه، ولی در عنوان دوم به عنوان یک حالت و یکی از عوارض حکم واقعی لحاظ نمیشه. این در رابطه با خود واقع لحاظ میشه که بالاخره بابا وقتی این شک وجود داره این ما را به واقع نمیرسونه، یعنی در به این معنا احتمال داره نرسونه، این منجز واقع نیست برای ما. از منظر و نگاه و زاویه اعتبار شک در حکم واقعی فرق میکنه. به این اعتبار دوم ما میتونیم شک در حکم واقعی را موضوع متمم جعل قرار بدیم که منجز واقع و موصل الی الواقع باشه. روشن شد این مطلب اول؟ بله؟ خب ببینید اونی که ایشون داره میگه آره اشکالات این بیان و این کلام این حال باید بمانه، اونی که ایشون میگه اینه، میگه ببینید شما این وقت میگید شک که در حکم واقعی، و این شک که در حکم واقعی مثل ظن به حکم واقعی، مثل قطع به حکم واقعی، یه حالتی یک عارضه ایست در کنار سایر عوارض و تواری حکم واقعی. خب به جان چرا شک در حکم واقعی؟ میگه یه وقت شما اون حکم واقعی رو بهش علم داری، یه وقت ظن داری، یه وقت شک داری. نه الان ببینید فقط از زاویه شک نگاه میکنه، میگه ببینید این شک در حکم واقعی به این اعتبار نمیتونه موضوع یه حکم ظاهری مضاد با حکم واقعی قرار بگیره. این روشنه، برای اینکه این با اون اطلاقی که در رابطه با حکم واقعی وجود داره سازگار نیست. اونجا اون حکم به صورت مطلق آمده، چه شک چه علم چه زن داشته باشی. حالا بیاد بگه اگه شک داشتی، شک که در حکم واقعی داشتی، اینجا شرب توتون مثلا برای شما حلاله. همون اجتماع حکم واقعی و ظاهری در مرتبه حکم ظاهری پیش میاد. اینه که گفتن اون مقدمه به تنهایی مسئله را حل میکنه. مهم درسته، اجتماع حکم واقعی و ظاهری در مرتبه حکم ظاهری پیش میاد. اما اشکالی که آقای آخون کردن هر حضور شما نسبت به اون مسئله تأخر، شما میگید چه اشکال داره؟ میگید چرا بالاخره در مرتبه حکم ظاهری در همون محدوده شک اجتماع حکم ظاهری واقعی پیش میاد، چون حکم واقعی حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، ولی حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست. چون اگر بگید حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری باقی نمیمونه که تصویب میشه دیگه، درسته؟ پس این عنوان هست. اما در عنوان دوم و اعتبار دوم ما چه کار میکنیم؟ در اعتبار دوم و عنوان دوم ما دیگه به شک که در حکم واقعی از این زاویه که یکی از عوارض و تواری لاحقه به حکم واقعی هست نگاه نمیکنیم. به این اعتبار نگاه میکنیم که آقا بالاخره این حالت، این شک، این حیرت باعث شده واقع برای شما نمایان نشه، باعث شده واقع منجز نشه. خب از این حیثی که این شک مانع دستیابی شما به واقع شده، میتونه موضوع یک حکم ظاهری قرار بگیره به عنوان متمم جعل، یک جعل دومی صورت بگیره. پس ببینید ما در اعتبار دوم و عنوان دوم شک در حکم واقعی رو به عنوان یک حالتی در رابطه با خود حکم واقعی نگاه نمی کنیم، شک در حکم واقعی رو در رابطه با خود واقع لحاظ می کنیم که این بالاخره برای ما نسبت به واقع دردسر درست کرده، جلوی سنجید واقع رو برای ما گرفته. دقت فرمودید؟ حالا اشکالاتی که این داره بمانا، حرفی که ایشون دارن اینه. خب این عرض به حضور شما یک نکته. نکته دوم این که اهمیت حکم واقعی، ملاکات حکم واقعی، مراتب حکم واقعی، اینها از دید شارع مختلف. گاهی از اوقات اونقدر اون حکم واقعی اهمیت دارد، اونقدر مهمه در نظر شارع، که برای حفظ اون حکم واقعی در هر شرایطی شارع میاد دست به جعل دوم میزند. حالا مثال میزنم روشن میشه. اینجا از راه متمم جعل اون حکم واقعی رو به هر قیمتی که هست میخواد حفظ کنه. اینجا از راه جعل متمم وارد میشه. گاهی از اوقات اون حکم واقعی اون اهمیت لازم را نداره که در هر شرایطی باید حفظ بشه. اینجا از راه جعل مؤمن وارد میشه. دقت بکنید، موارد جعل جعل متمم اون جاهایی است که حکم واقعی اینقدر اهمیت داره که شارع با نگاه به مصلحت اون حکم یه حکم ظاهری جعل میکنه به عنوان متمم جعل اول، به قول معروف برای محکمکاری، برای عرض به حضور شما رعایت حکم واقعی و در طول حکم واقعی و با لحاظ حکم واقعی این کار انجام میشه. یعنی اگه اون حکم واقعی نبود اصلا این حکم ظاهری جعل نمیشد. مثل مواردی که حکم به وجوب احتیاط میکنه، اصلا اصالت الاحتیاط از این قبیل. مثال بزنم، ببینید شارع حفظ نفس مسلمان رو واجب میدونه، نفس محترمه رو میگه به هر قیمتی هست باید نفس او حفظ بشه. این حکم اولی، حکم واقعیه. یه حکم واقعی داریم، وجوب حفظ نفس محترم. این وجوب نسبت به نفس کافر نیست. کافر حربی حفظ نفسش نه تنها واجب نیست، بلکه چه بسا حفظ نفس او دارای مفسده باشه. این حکم واقعی. حالا ما الان مواجه شدیم با یک کسی در حال غرق شدنه، شک داریم آیا این مسلمان و مؤمن است که حفظ نفس او برای ما واجب باشه، یا کافر است، کافر حربی است که نه تنها حفظ نفس او واجب نیست بلکه متضمن مفسده هم هست. حالا الان ما در مواجهه با این شخص غریق شک داریم آیا مسلمان است که یجب حفظ نفسه، یا کافر است که لا یجب حفظ نفسه. در این موارد شارع با ملاحظه اهمیت حفظ نفس مؤمن که همون حکم واقعی است، نسبت به مفسده حفظ نفس کافر میاد یک حکم ظاهری تاریخی به عنوان وجوب احتیاط به عنوان متمم جعل تشریع میکنه. شارع نگاه میکنه میگه خیلی خوب، ببینید حفظ نفس محترمه خیلی مهمه، اینقدر مهمه که اگر یه جایی هم حالا یه کسی شک کرد، اگر من بگم جایی که شک داری ول کن برو دنبال کار دیگه، واجب نیست اینو حفظ کنی، این غریق رو نجات بدی، خب این خیلی موارد ممکنه پیش بیاد این مسلمان باشه، حالا او به گمان این که احتمال میده کافر باشه ول کنه بره، اینکه درست نیست. میگه من در این موارد احتیاط رو واجب میکنم، برای اینکه اگر به هر حال احتمالم باشه که این مسلمان باشه، همه مسلمونا در مواردی که داره غریقی غرق میشه باید او رو نجات بدن. خب تو اینا اگر چند تا نفس محترمم باشه که حفظ بشه، این اهمیتش اینقدر هست که حالا ولو این که یک به اصطلاح نفس کافری هم بخواد حفظ بشه. ببینید اینجا در مورد شک شارع احتیاط را واجب کرده، اونم برای جلوگیری از مفسده قتل مؤمن. این اصالت الاحتیاط، این وجوب احتیاط اصل غیر محرزم هست، یه حکم ظاهریه، اما این حکم ظاهری در طول اون حکم واقعی و ناشی از اهمیت مصلحتی است که در حکم واقعی است. این اصالت الاحتیاط که شارع اینجا قرار داده با رعایت همون حکم واقعی وجوب حفظ نفس محترمه است در طول اونه. اگر اون وجوب حفظ نفس محترمه نبود، اینجا اصلا اصالت الاحتیاط موضوع نداشت. پس اینجا به احتیاط یا اصالت الاحتیاط متمم جعل است، متممی است، یه جعل دومی است که به دنبال جعل اول یعنی جعل وجوب حفظ نفس محترمه آمده. حالا اگر این شخص که در حال غرق شدن مسلمان باشه، خب اینجا ایجاب احتیاط و اصالت الاحتیاط چیز تازه‌ای تأثیر نکرد، این ایجاب احتیاط همون حکم واقعیه، اینجا دیگه دو حکم وجود نداره. ولی اگر این شخصی که در حال غرق شدنه، حالا از قضا مسلمان نبود، یه کسی احتیاط هم کرد و رفت او رو نجات داد، کافر حربی بود، اینجا البته یه تعبیری داره مرحوم محقق نائینی که قطعا این یک تسامحه و حالا این رو باید بعدا مورد بررسی قرار بدیم، میگه اگر معلوم شد که این کافر حربی نیست، ببخشید معلوم شد کافر حربی هست، این معلوم شد از اول احتیاط واجب نبوده، او تخیله یمان میکرده که احتیاط واجبه. این حرف خیلی حرف عجیبیه، بله که اصلا خودش داره، خود محقق نائینی داره میگه خداوند شارع را به عنوان متمم جعل تشریع کرده، وقت میگه خب اگر این شخصی که غریقه و در حال غرق شدنه بعدا معلوم بشه مسلمانه، بالواقع مسلمان باشه، که خب اصلا همون حکم واقعیه، اگر معلوم بشه کافر حربیه و فی الواقع مسلمان نباشه، از اول احتیاط واجب نبوده، گمان میکرده واجبه. خود ایشون داره میگه شارع احتیاط رو به عنوان متمم جعل واجب کرده، باز میگه اینجا خیال میکرده اینجا احتیاط واجبه. درست هم چی؟ تا این مال بعدشه، یعنی بعد یعنی به این معنا، این که فی الواقع از این دو حال خارج نیست، اصلا این که معنه اگر نشد، یعنی اگر فی الواقع این کافر حربی باشه، چون از دو حال که خارج نیست، حالا معلوم بشه این کافر، یعنی فی الواقع این کافر نباشه و احتیاط واجب نباشه، خود شما دارید میگید احتیاط و شارع واجب کرده، این متمم جعله. حالا ای حال، پس ببینید در بعضی از مثل این مثالی که زدم، در بعضی از موارد به جهت اهمیت مصلحت واقع از نظر شارع به دنبال جعل اول متممی از طرف شارع جعل میشه، در این موارد که احتیاط واجب میشه، مثلا اصالت الاحتیاط از این قبیله، این متمم جعل اوله و تضادی دیگه بین ایجاب احتیاط و حکم واقعی دیگه ها، این ایجاب احتیاط، این اصالت الاحتیاط با اون حکم واقعی هیچ منافاتی نداره. پس مشکله جمع بین حکم واقعی و ظاهری اینجا حل شد. چرا مضاد نداره؟ چرا تضاد نداره؟ برای اینکه اصلا این ایجاب احتیاط در ادامه حکم واقعیه، دائر مدار حکم واقعیه، به دنبال اون حکم واقعی جعل شده، بدون او اصلا این متمم معنا نداشت جعل بشه. لذا به جهت این که در ادامه اوست، اگر مورد اصالت الاحتیاط با اون واقع مطابق باشه، که خب اینجا اصلا دوتا حکم نیست، و در مواردی هم که مطابق نباشه، حالا ایشون تعبیر میکنه اصلا احتیاط واجب نیست، ما وجوب احتیاط نداریم، لذا دیگه تضادی واقعی بله نمیمونه. این مال موارد متمم جعل. اما بعضی وقتا جعل مؤمن میکنه، یعنی جعل یه چیزی که به وسیله او مکلف در امان باشه، و اون مربوط به مواردی است که مصلحت واقعیه به درجه ای از اهمیت نرسه که شارع مجبور باشه، یعنی شارع بخواد مکلفین را مجبور به رعایت اون بکنه. در این موارد شارع جعل مؤمن میکنه. حالا این جعل مؤمن تارتن به لسان رفع است و اخرى به لسان وضع. یه وقت میگه رفع ما لا یعلمون، یه چیزی را بر میداره. یه وقت میگه کل شیء لک حلال، یه حلیت ظاهریه درست میکنه. ولی در مجموع در این مواردی که خیلی مهم نیست که حالا شارع به هر قیمتی بخواد اون مصلحت واقع را حفظ کنه، اینجا مؤمن قرار میده. یه وقت حدیث رفع میاره، میگه رفع ما لا یعلمون، اینجا به لسان رفع جعل مؤمن کرده. خوب دقت کنید، چطور میشه در مواردی که حدیث رفع میاد، این حدیث رفع با اون حکم واقعی جمع میشه؟ مثلا میگه در واقع شربتتون حرامه، حکم واقعی حرمت. ما الان شک داریم، نمیدونیم آیا فلواقع شربتتون حرامه یا نه. اینجا حدیث رفت میاد میگه رفع اما لا یعلمون، یعنی شربتتون برای شما حرام نیست. خب اینجا معناش اینه شارع داره برای شما مؤمن درست میکنه. مصلحت مثلا اون واقع، یا به عبارت دیگر مفسده‌ای که حرمت شرب، مفسده‌ای که باعث شده شرب توتون حرام بشه، اونقدر مهم نیست که حالا شارع به هر قیمتی بخواد مردم این رو رعایت کنه. لذا میگه اگه ندونستید رفع ما لا یعلمون، این حرمت رو میبره کنار. حالا یعنی چی؟ چطوری جمع میشه؟ آیا معناش اینه که اون در واقع حرام هست، رفع ما لا یعلمون میگه حرام نیست؟ میگه اینجا معنای رفع ما لا یعلمون این نیست که حکم واقعی شرب توتون کنار بره، معناش این نیست حرمت واقعی کنار بره. اگر معنای رفع ما لا یعلمون این بود که حرمت واقعی کنار بره، خب جای این سوال بود چطور میشه شرب توتون از جهت واقع حرام باشه ولی حدیث رفع حرمت اون رو برداره. معنای حدیث رفع اون نیست، حدیث رفع معناش اینه که با وجود اون که اون حکم واقعی حرمت در جای خودش محفوظه، اما مخالفت با اون حکم واقعی مستوجب عقاب نیست. منظور از جعل مؤمن اینه. شارع اینجا میتونست احتیاط واجب بکنه،
بگه هر جا شک کردید در حکم حرمت باید احتیاط بکنید، کمان که اخباری ها این کارو میکنن.
چاره میتونید این کارو بکنید.
اما اینقدر این مفسده رو با اهمیت تلقی نکرد که همه جا احتیاط رو واجب بکنه.
لذا با حدیث رفع میخواد بگه اگر در جایی حکم واقعی برای شما مجهول مون، شما کاری کردید و از قضا مخالف با واقع در آمد، این مستوجب عقاب نیست. بعد تشبیه میکنن به قاعده قبح عقاب بلا بیان، این قاعده که دلیل براءت عقلیه است، هیچ منافاتی با حکم واقعی و حرمت واقعی نداره. شما در قاعده قبح عقاب بلا بیان چی میگی؟
عقاب بلا بیان نمیاد اون حکم واقعی رو برداره، براءت عقلی
در واقع حرفش چیه؟ عقل میگه چون حرمت به شما نرسیده و برای شما بیان نشده، شما در مخالفت با اون مستحق عقاب نیستید.
دقیقا همون نقش را رفع اعمال یعلمون داره در براءت شرعی. عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان اثبات یک براءت میکنه، ولی منافاتی بین مفاد او و حکم واقعی نیست. رفع اعمالای علمون هم همین کار میکنه، همطور که قاعده قبح عقاب بلا بیان عقاب را بر میداره در جایی که مخالفتی پیش بیاد، رفع اعمالای علمون هم عقاب را بر میداره.
پس مقتضای حدیث رفع با اون حکم واقعی و حرمت واقعی شرب ستون هیچ منافاتی نداره.
چرا؟
چون در حقیقت این حدیث رفت در طول حکم واقعی و متأخر از حکم واقعی است. چرا؟ چون موضوع این رخصتی که از حدیث رفت به دست میاد شک در حکم واقعیه. میگه رفعه چیزی را که شک دارید، پس شک در حکم واقعی موضوع در برای این رخصته.
یعنی در این رخصت فی الواقع وجود حکم واقعی پذیرفته شده،
او هست، لذا این هیچ منافات و تضادی با حکم واقعی دیگر، با اون حکم واقعی دیگه نداره.
این در مواردی که به لسان رفع جعل معمل میکنه. عرض کردیم بعضی موارد هم به لسان وضع جعل معمل میکنه. در مواردی که ما شک در به اصطلاح لیگت چیزی داریم، شک داریم این شی حلاله یا نه، قاعده هلیت میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه. فرض کنیم این شیء به حسب واقع محکوم به حرمته. اینجا به حسب این قاعده کل شیء لک حلال یه هلیت ظاهری جعل شد. اما آیا این هلیت ظاهری ای که در اینجا جعل میشه میخواد اون حرمت واقعی رو برداره؟
قطعا این نیست.
اون حرمت واقعی در جای خودش محفوظه، این هلیت ظاهری در طول اونه، متأخر بر اون حکم واقعی و متفرع بر اون حکم واقعی. اگر اون را شک داشتی اینجا برای شما حلاله. اینجا لسانش وضعه،
یه هلیت ظاهری رو وضع کرده، اونجا یه حرمت ظاهری رو برداشت، یه حرمتی رو ظاهراً برداشت، اینجا یه هلیتی رو ظاهراً اثبات میکنه، ولی در واقع داره جعل مؤمن میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من برای شما هلیت رو اینجا ثابت کردم، بر فرض این در واقع حرام بود، این دیگه موجب عقاب شما نمیشه، مستوجب عقاب نیست.
اینجا بیان ایشون اینه که چرا این منافات نداره؟
خوب دقت کنید،
دقیقا همون نکته ای رو که در بحث از متمم جمعیشون گفت اینجا ارائه میکنه. میگه در فرض اول که متمم جعل بود، آیا ایجاب احتیاط منافاتی به حکم واقعی داشت؟ ها؟ نداشت، چون در طول او بود. اینجا هم که مسئله رخصت و حلیت از حدیث رفت و کل شیء حلال استفاده میشه، در واقع در عرض ایجاب احتیاطه، یعنی همون نقشی را که ایجاب احتیاط داشت اینجا حدیث رفت داره، اینجا کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال داره. همطور که ایجاب احتیاط هیچ منافاتی با حکم واقعی نداشت، اینجا هم حدیث رفت و کل شیء حلال هیچ منافاتی با حکم واقعی نداره. پس به طور کلی در اصول غیر محرزه ایشون مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری رو از راه جعل متمم یا جعل مؤمن حل میکنن. هذا تمام تمام الكلام فيما افاده المحقق النائمی. حالا باید ببینیم آیا این فرمایشات، این راه حل قابل قبول هست یا نه، که فردا ان شاء الله. الحمدلله.